برنامه هستگی
13 اکتبر سال 2005 21 مهر ماه.
خبر امروز تکنولوژی ما در مورد شرکت اپل هستش. اپل بعد از انقلابی که در صنعت موسیقی داشت توسط دستگاه آیپادش، الان به فکر افتاده که صنعت ویدیو رو هم دگرگون کنه. اپل در طی قراردادی که با شرکت تلویزیونی ABC داشت، قراره که از طریق آیتونز قسمت‌هایی از سریال‌های تلویزیونی Desperate Housewives و Lost رو هم به قیمت $1.99 عرضه بکنه. فیلم‌هایی که از طریق آیتونز خریداری میشن همیشه روی کامپیوتر دانلودشون کرده دید و هم روی دستگاه آیپاد ویدیو که جدیداً به بازار اومده قراره که دیده بشن. این آیپادهای جدید یه صفحه تلویزیونی 2.5 اینچی دارن که صفحه بسیار کوچیکی هستش، تقریباً یکم بزرگتر از آیپادهای قدیمی هستش و قراره که روی تو بشه با ویدیو هم بهش نگاه کرد. حجم دیسک آیپادهای جدید 30 گیگابایت هستش که 14 ساعت باتری داره، قیمت $300 و 60 گیگابایت هستش 20 ساعت باتری داره و قیمت $400. یه مثالی که بزنم، این دستگاه در حقیقت یه دستگاه هستش که اندازه یه پاکت سیگار هستش با قطر خیلی کمتر. دستگاه کوچیکه که 30 گیگابایتی هستش، برای که فقط دستمون بیاد که چقدر جا داره، 7500 تا آهنگ رو میتونه تو خودش جا بده، 25000 تا عکس و 75 ساعت فیلم. کاری که میکنن این هستش که در حقیقت یک کمکی هست به صنعت موسیقی از طریق جلوگیری از دزدی آهنگ ها. استیو جابز که رئیس شرکت اپل هستش میگه که کاری که تا حالا نشده بود در ما داریم الان انجام میدیم. در حقیقت داریم سریال های تلویزیونی که امروز داره نشون دادن میشه رو از شرکت تلویزیونی میخریم و روز بعد آنلاین از طریق اینترنت عرضه میکنیم. پیکسار یه شرکت دیگه هستش که استیو جابز باز هم رئیسش هستش و مالکش هستش در حقیقت، و یه رابطه خیلی طولانی با شرکت صاحب ABC یا پرنت ABC به نام والت دیزنی داره که قراره که فیلم‌های کوتاه پیکسار رو هم روی آیپادهای ویدیو که جدیداً به بازار اومده نشون بدن. در سال 2003 شرکت اپل فقط 200,000 تا آهنگ روی آیتونز لایبرری آیتونز کتابخونه موسیقیش داشت، ولی الان بیشتر از 2,000,000 آهنگ رو داره و تا امروز 600 میلیون بار آهنگ ها ازش دانلود شده. این 600 میلیون بار ای قیمت هر آهنگی که میگیم $1 هسته حساب بکنیم، یعنی $600 میلیون درآمد در شرکت اپل. در آخرین سه ماهه امسال 6.5 میلیون دسته آیپاد فروخته شده، یه عدد خیلی خیلی زیادی هستش. یعنی حساب بکنیم 1/10 جمعیت ایران هسته بودن و مادر 1/3 درآمد کل شرکت اپل بوده که در حقیقت یک تصمیم تجاری خیلی موثر بود برای شرکت اپل، در حالی که مکینتاش که کامپیوترهای اصلی اپل بود فقط 1.2 میلیون تا فروش رفت. مقایسه کنیم به 6.5 میلیون آیپادی فروش رفت و کل درآمد اپل فقط 44% الان به دستگاه مکینتاش کامپیوترهای اصلیش رفت داره و بقیه‌اش از آیپاد و چیزهای دیگه تامین میشه. آیپاد این تصمیم تجاری خیلی خوبی بودش که اپل و استیو جابز گرفتن و درآمد اپل رو تو کوارتر قبلی 4 برابر کوارتر قبلی مشابهش از سال پیش کرده که یعنی خیلی زیاده بخشیده اپل رو. در حقیقت یک سری کامپیوترهایی هم الان آوردن که باعث میشه که بتونیم با یه دستگاه کوچیک ریموت کنترل میتونیم عقب جلو بکنیم و در حقیقت لازم نیست نزدیک کامپیوتر باشیم تو اتاقتون. کامپیوتر جدیدی که الان اپل آورده این قابلیت رو شما هم میده. و هدف اپل در کل چیزی که میگن این هستش که تبدیل کامپیوتر هستش به یک ابزار چند رسانه‌ای یا مالتی‌میدیا، و آیپاد رو هم میخوان بکننش به عنوان یک جزء سیار این وسیله مالتی‌میدیا.
دوستان عزیز سلام، من علی هستم. امروز برخلاف همیشه راجع به تلویزیون نمیخوایم صحبت کنیم، امروز راجع به یه چیز صحبت میخوایم بکنیم که اگه میخواستن تو فارس ترجمهش کنن احتمالا میشد موزه موسیقی مبتذل غربی. داخل شهر کلیولند اوهایو یه موزه هست به اسم راک اند رول هال آف فیم که این ترجمه فارسیش میشه راهروی شهرت راکن رول، که راکن رول همونطور که میدونین یه اسم یه جور موسیقی هسته. اولا یه توضیح بدم راجع به اصطلاح هال آف فیم. این اگه مثلا دانشگاه های مختلف یا دانشگاه ها رو رفته باشین، یا حتی مثلا داخل خیلی از خونه های بزرگ اینا که مثلا یه خانواده چند صد ساله دارن توش زندگی میکنن، اینا معمولا یه راهرو یا یه راپله‌ای دارن که تابلوی آدمای معروف و به قول معروف کار درستشون و کسی که مثلا یه جوری مهم هستن رو تو اونجا آویزون کردن. این اصطلاح راهروی شهرت یا هال آف فیم از اینجا میاد، ولی الان دیگه کاملا یه مثلا یه سری انجمن هستن که توی هر رشته‌ای که شما فکرش رو بکنین، نمیدونم فوتبال، موسیقی، نمیدونم هنر، ادبیات، یه گروهی هستن که میان آدمای معروفی که تو اون رشته فعالیت کردن، معروف شدن یا مثلا خدمت بزرگی کردن به اون رشته و به اون هنر، اینا رو قدردانی میکنن و به قول معروف به رسمیت میشناسن. شاید معروف ترین این انجمن ها و اینا انجمنی هستش که هالیوود واک آف فیم رو به قول معروف اداره میکنه. اگه بدونی احتمالاً داخل خیابون هالیوود شهر لس آنجلس پیاده روی هستش که تمام هنرپیشه ها و خواننده های معروف موقعی که بنسکافی معروف میشن به قول معروف یه دونه ستاره میگیرن، یه دونه کاشی بهشون اختصاص داده میشه که داخل اون کاشی اسم اینا هست و یه دونه ستاره که مشخص میکنه اینا به چه دلیلی به قول معروف ازشون قدردانی میشه. مثلا سینما هست، تئاتر هست، رادیو هست، موسیقی هست و تلویزیون. این حالا اون که داخل شهر لس آنجلس هست و معروف به هنرپیشه ها و به قول معروف خواننده ها هستش. این راکن رول هال آف فیم که گفتم توی شهر کلیولند هست، موزه موسیقی راک هستش. خب طبیعتا همونطوری که مثلا ما انتظار داریم موقعی میریم یه موزه تاریخی مثلا چندم لباسی رو ببینیم که ناصرالدین‌شاه تنش کرده، یا مثلا چندم لیوانی که چندم قائم مقام فرهانی ازش آب خورده رو ببینیم، یه بخشی از این موزه هم اختصاص داره به لباس و وسایل آدم‌های معروفی که تو زمینه موسیقی کار کردن. ما که وارد سالنش میشیم، تنها بخشی که به قول معروف اجازه اصولا عکس برداری ازش داریم، بخشی که بخش مجانیش هم هستش البته، یه بخشی که یه سری گیتار برقی معروف آدمای خیلی معروف موسیقی‌دانای معروف رو گذاشتن. به عنوان مثال من که اونجا بودم، گیتار برقی کورت کابین که شخصیت اصلی گروه نیروانا بود و سازنده آهنگاش و گیتاریستش بود، یه گیتار برقی هم واسه کرک حمید که واسه گروه معظم متالیکا هستش داخل یه بخش بود و در حال نمایش بودش. یه بخش دیگرش که موقعی وارد اهل موزه میشین، بخشی که معروف به همین لباس ها و وسایل آدم های معروف هستش، به عنوان مثال لباسی که مثلا بریتنی اسپیرز اون آهنگ اوپس آی دید اگین رو اجرا کرده بود، یا لباس کریستین اگیلرا، و اینا رو به قول معروف داخل موزه دارن. و از اون طرف مثلا چیزای دیگه که هست، مثلا چونم یه بخش داشتن که مخصوص الویس پریسلی بود. الویس یکی از شاید شما بزرگترین خواننده تاریخ آمریکا است، جوری و یه بخش بزرگیش بود که نمیدونم یکی دو تا از لباسای الویس پریسلی بود داخلش، یه سری از نامه هایی که الویس نوشته و سند خونه ای که مثلا توی ممفیس خریده و اینا رو مثلا داخل اونجا به نمایش گذاشته بودن. یه بخش دیگه یه موزه که یه جورایی بیشتر به تکنولوژی هم مربوط می‌شد اتفاقاً، بخش بودش که تاریخ به قول معروف موسیقی رو قرار بود مثلا نشون بده. این از فونوگرام‌هایی که ادیسون می‌ساخته و مثلا حالت به قول معروف صفحه داشت یا حالت یه استوانه‌ای داشت که مثلا روش حرکت می‌کرد و کاملاً به صورت مکانیکی بود شروع می‌شد تا مثلا به تا برسه به بخشی که به قول معروف صفحه‌های مغناطیسی اختراع می‌شه و بعد مثلا تیپ و رادیو و آخرین بخشی هم، آخرین چیزی هم که توی اون بخش داشتن به نمایش گذاشته بودن یه دونه آیپاد بود که به قول معروف دیگه تای تکنولوژی و مثلا سال 2004 هستش. یعنی یه چیز بامزهی که دوباره توی این بخش قابل دیدن بود، یکی بود که روی باتری هایی بود که شرکت انرژایزر می سازه. خب این شرکت انرژایزر قبل از اینکه اسمش بشه انرژایزر، یه سری باتری با عنوان باتری خشک می ساخته که تقریبا اندازه این کنه نوشابه، این باتری نوشابه هستش. و اسم شرکتش هم درایسل بود اگه درست یادم باشه، و بعد مثلا این شرکت تبدیل شد به شرکت انرژایزر و اولین شرکتی که باجه آلکالین رو می‌سازه که خیلی به قول معروف عمرشون بیشتره. ولی فکر می‌کنم مهمترین دلیلی که اینقدر داخل اون بخش موزه به انرژایزر رو اونف اهمیت دادن که انرژایزر کارخونش و شرکتش داخل شهر کلیولند هستش و به همین خاطر یه جوری احساس این که خب مثلا اینا داخل این شهر هستن و بعد ازشون حمایت بشه بود. یکی از طبقه های این موزه اختصاص داشتش به بزرگداشت آلبوم دیوار که وال اثر گروه پینک فلوید. همونطور که میدونید این آلبوم سومین پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی آمریکا هستش. پرفروشترین آلبوم، آلبوم بزرگترین هیت‌های گروه ایگل هستش و بعد دومین پرفروشترین آلبوم آلبوم تریلر مایکل جکسون هست و سومیش که همین آلبوم The Wall هستش اثر گروه پینک فلوید 23 میلیون فروش رفته. این به قول معروف این آماری که RIAA Recording Industry of America به قول معروف اینا رو چیز میکنه، پخش میکنه. خلاصه این بخش موزه مربوط بود به همین آلبوم دیوار و یه دیوار سفیدی درست کرده بودن که شبیه به همون دیواری که داخل اون شوی معروف دوال که توی برلین اجرا شد و اینا هستش و مثلا با گذاشتن آخرین سنگ داخل دیوار آخرین آهنگ هم خونده میشه و برنامه تمام میشه و تمام مثلا عملا همون دیوار رو شبیه سازی کرده بودن با یه اصل کوچیکتر و با اجازه از گروه پینک فلوید. یه قسمت دیگه موزه راجع به تأثیر آهنگای راک و بقولان موسیقی راک بود و در شهرهای مختلف و مثلا اومده بود مقایسه کرده بود که مثلا توی شهری مثل سانفرانسیسکو خب بیشتر مثلا ایپی ها و مثلا اینا مثلا طرفدار آهنگای راک بودن و اینا رو شروع کردن و با قول معروف بیشتر سمت مثلا بریکلی و اون ورا موقعی که مثلا اینا می‌خواستن مبارزه کنن با مثلا اعتراض کنن به مثلا جنگ ها و مثلا کاری که دولت مرکزی می‌کرده مثلا طرفدار داشته، جاهای دیگه مثلا با قول معروف طرفدارای خاص خودش داشته و کاربردهای خاص خودش و اصولا همیشه آهنگ راک به عنوان اعتراض به سیستم، حالا این سیستم میتونه مثلا دولت مرکزی باشه، میتونه مثلا شرکت گونه باشه، هر چیزی به قول من پدر مادرها باشه، نسل قبلی باشه، نسل کنترل کننده باشه، همیشه آهنگ راک به عنوان یه اعتراض استفاده میشده. یه قسمت دیگه که واسه من خیلی جالب بود یه راهروی بود از تصویر و مثلا عکس و حتی فیلم سخنرانی آدمهایی که داشتن به آهنگ راک اعتراض میکردن و مثلا میگفتن این آهنگ راک باعث فساد میشه، باعث نمیدونم از بین رفتن نسل جدید میشه، این آهنگو شبیه سازی میکردن، آهنگا رو شبیه سازی میکردن به صدای شیطان، موسیقی جهنم و از این رو چیزا. مثلا آدمایی که مثلا در حد مثلا خیلی بالا بودن، مثلا خود پرزیدنت نیکسون، کابینش و بقول من بخش محافظه‌کار دولت آمریکا بودن که به این چیزا اعتراض میکردن و این واسه من جالب هست که مثلا 40 سال 50 سال پیش این آدما میومدن میگفتن که کسی که این آهنگا رو میخونن نمیدونم آدمای بدی هستن، آدمای فاسدی هستن، اینا از بین میرن و الان شما نگاه کنید مثلا 30 سال 40 سال گذشته الان مثلا مقایسه کنید بین الویس پرسلی یا مثلا نیکسون، خب مثلا آدم بعد نیکسون هستش به خاطر تمام دروغایی که گفته و اون تقلبای انتخاباتی و قضیه واترگیت و اینا، و مثلا الویس 30 سال الان نزدیک 30 سالی که فوت کرده و خونش گریسلند که توی شهر منفیس تنسی هست هنوز که هنوز یکی از پرطرفدارترین جاهای منفیس هستش و مثلا کلی بازدید کننده که حتی میشه خب خیلی حالت زیارت کننده پیدا کرده، این گریسلند داره و مثلا بلیط مثلا $25 میفروشن برای اینکه داخل خونه رو بتونیم ببینید و حالا این در نظر بگیرید که آره خود الویس موقعی که اوایل میخواست بیاد داخل تلویزیون آمریکا و برنامه اجرا کنه به فیلم بردار اجازه نمیدادن که از کمر به پایین الویس رو فیلم برداری بکنه و فقط صورت و بالاتنه الویس باید پخش میشه در تلویزیون آمریکا به این دلیلی که میگفتن این حرکت الویس باعث فساد اخلاقی میشه و واسه از بین بردن نسل از بین رفتن نسل جدید میشه. حالا نمیدونم 40 سال 50 سال از اون موقع گذشته رو نگاه کنید که مثلا چون توی کانال های MTV یا BET چجور ویدیوهایی نشون میدن، چجور میوزیک ویدیوهایی نشون داده میشه. یه بحثی هستش که حالا میگن اصولا هر چقدر تاریخ میگذره اخلاق فاسدتر میشه و اینا. من یادم یه چند وقت پیش یه برنامه‌ای بود که جان استوارت داشتش اتفاقا و آرگومنت خیلی قشنگی کرد، میگفتش که درسته ما الان مثلا الان خیلی بیشتر از مثلا 30 سال یا 40 سال پیش مردم فحش میدن یا مثلا راجع به مسائل جنسی و اینا مثلا صحبت میکنن، ولی این دلیل نمیشه که الان اخلاق بدتر شده. خب مثلا 50 سال پیش هنوز سگرگیشن و جدایی نژادها وجود داشت، مثلا چند سال قبلش برده‌داری هنوز وجود داشته، ولی خب الان ما این چیزا رو نداریم. حالا درسته که ملت بیشتر فحش میدن، ولی در کل این نشون میده که کلا آدم‌ها دارن به سوی به قول معروف اخلاق بهتر و این چیزا پیش میرن، نه به سمت از بین رفتن و فساد.
شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفتروز.com. این هفته من فقط میخوام در مورد فوتبال صحبت کنم. به حال رقابت‌های جام جهانی روز گذشته به روزهای حاد خودش رسید، مخصوصا در قاره اروپا و آفریقا و همچنین ایران یه بازی تدارکاتی داشت با کره جنوبی در زمین کره جنوبی. این بازی با نتیجه 2-0 به نفع کره جنوبی به پایان رسید. خبر اول در مورد بازی تدارکاتی ایرانه. ایران دیروز بازی انجام داد در مقابل کره جنوبی، این بازی با نتیجه 2-0 باخت. جالب این بود که ایران گلایی که در بازی خورد، یکی در دقیقه 1 خورد، یکی در دقیقه 90 بازی. وقتی یه تیمی در مسابقه خیلی اینجوری گل می‌خوره، در واقع نشون میده که این تیم تمرکز اساسی و اصلی خودش رو در کل مسابقه به هیچ وجه نداره. گلایی که ایران خورد گلایی بودن که در واقع میشه گفت گلای بسیار ابتدایی خورد، گلایی بود که به دلیل عدم پوشش کامل توسط مدافعین صورت گرفت و همچنین دروازه‌بان ایران نتونست جایگیری خوب داشته باشه. فعال دیروز روز خوبی برای فوتبال ایران نبود. میشه گفت در نیمه اول تقریبا کره تسلط کامل بر فوتبال ایران داشت، ولی در نیمه دوم با یه تغییری که بانکو داد در واقع میشه گفت نبرد به حالت برابر رسید و تا حدی از زمانهای ایران بهتر از کره جنوبی بازی میکرد. تو موقعیتی که از دست رفت میتونیم به موقعیت علی کریمی اشاره کنیم در نیمه اول که علی کریمی با یه دریبل خیلی زیبا تونست مدافع کره رو کنار بگذاره و یه پاس برشدار و تودر برای رئیس آشمیان فرستاد که متاسفانه مدافع کره با دست این توپ رو به کورنر زد و داور هیچ اعتقادی به پنالتی نداشت. پس این بازی پنالتی بود، این پنالتی گل میشد یه مقدار شاید روند بازی تغییر میکرد. کل دومم که ایران خود از زمان خیمه آورده بود در دروازه کره جنوبی و به سان اینکه انگار مسابقات مثلا هستی مرحله نهایی جام جهانیه. این مهابا همه 10 نفر یورو شوردن روی 18 قدم اونا، اونا تالوتیب شدن و دیگه زدن به راحت ایران رو به ایران گل زدن و دروازه ایران رو باز کرد. حالا از اگه بخوام تک تک بازیکن ایران نظر بگیریم، به نظر من بهترین بازیکن‌های زمین برای ایران تا حد رحمان رضایی بود که توی پای مدافعان از همه بهتر کار کرد. در خط میانی بعضی وقتا جرقه‌های علی کریمی دیدیم که واقعا جالب بود و قشنگ بود. در خط حمله هم که تنها فوروارد ایران هاشمیان در واقع عملا کار خاصی نتونست انجام بده، چون فاصله خط هافبک ایران با فوروارد ایران که رئید هاشمیان بود بسیار زیاد بود، ولی هاشمیان به حق و انصاف خیلی تو بازی بود ولی صاحب موقعیت چندانی نشد. به حال تغییراتی که ایران در نیمه دوم داد، یکی نصرتی که واقعا بد بازی کرد و کشید بیرون و به جاش حسین کعبی آورد که حسین کعبی در راست و چپ زمین، حسین کعبی و زاره نقش دفاع کناری بازی کرد که واقعا باعث آرامش بیشتر به خط دفاعی ایران شد. به اواخر بازی هم در واقع برهانی آورد که برهانی هم با جرقه‌ای که زد نشون داد که واقعا جاش از اول بازی در بازی خالی بوده. به حال نکات دیگه بازی این بود که مهدوی‌کیا به حال بازی نبود به دلیل مصونیت و این خیلی اثر چندانی در بخش راست ایران گذاشته بود و در واقع ایران با ترکیبی شروع کرد که نسبتا دفاعی بود و با اون سیستمی که بانکو در نظر داشت اصلا ترکیب و بازیکنان که در اختیار داشت نمیخوند. جالب این بود که اصلا ایران هیچ نوع در واقع بالهای خاصی رو نداره بشین که بتونید این تجهیزات استفاده کنید. اینو که قبل از سفر زن کسی که کاندیدای بود که جای مهدوی که بازی کنه جواد کاظمیان بود، اونم به دلیل یه مورد انضباطی هست شد. در سمت چپ کماکان میبینیم که زندی توانایی بازیگر رو کنار چپ رو نداره، کنارهای زمین نداره و بیشتر باید در وسط زمین بازی کنه، ولی با این حال بازی خوبی از خودش نشون داد. به نظر میاد که ایران احتیاج مبرمی داره که تغییرات کلی در تیمش بده، یه عناصر تازه‌وارد وارد تیم بکنه و همچنین به نظر من هنوز برانکو زود رو باش تصمیم میگیریم و من هنوز جز آدمایی هستم که طرفدار برانکو میشم. سوال نظرات متفاوتی در مورد عملکرد تیم ایران و برانکو وجود داشت. سوال که معمول همیشه روزنامه نگار اینه که منتظرن که اتفاق بیفته، همه شروع کردن به بعد بیرا گفتن به برانکو، در صورتی که یادشون میده که همین برانکو با همین بازیکن‌ها بود که تیم رو برده به جام جهانی. یه فکر نظر به سوال برانکو میتونیم ناصر اعتزازی به نام بدن. ناصر اعتزازی گفته که کره جنوبی با اینکه تیم دونده جنگنده مثل گذشته نبود و بازیکناش با تحصیل دلهوره بازی میکردن، اما با این حال کره تونسته ایران رو بلاک دفاعی فرو ببره و معتقد بود اعتزازی که ایران در سمت راست چپ زمین بازیکن واقعا کلاسیک برای این پست رو نداره. خمارد بازیکنهای ضعیف تیم ایران صحبت کرده که علوی بودن، علیکیا بودن و همچنین نصرتی و معتقده که کاش که آرش برهانی و سیاوش اشفرپور تعویض می‌شدن و جای این دو تا بازیکن رو بازی می‌کردن. بعد در نهایت هم معتقده که سوآکو باید قرار ریسک پذیری داشته باشه، حداقل از بازی 20 دقایق پایانی لحظه که تیم جلو کشیده یه همچین گلایی رو تیم ایران دریافت نکنه. خانم از خبرنگاری در مورد فوتبال ایران و احتمالاً حالا بازی تدارکاتی بعدی ایران ممکنه در مقابل رومانی باشه. اگه رومانی هم هست شده احتمال رومانی شاید یه بازی تدارکاتی رو با ایران قبول بکنه. حالا برانکو اعلام کرده که ایران دلش بخواد با تیمای دیگه تیمای مهم دیگه بازی کنه. حالا به نظر من شاید بهترین زمان ها باشه که با بعضی تیمایی که در راه جام جهانی باز موندن بازی کنه، از جمله قدرت‌های بزرگی مثل دانمارک، روسیه، رومانی، مجارستان. در رابطه با جام جهانی در قاره اروپا، حالا در این هفته بازی اروپا دنبال شد، بازی به بالاترین حد هیجان خودش رسید. از تیم‌های نامداری که حذف شدن میتونم روسیه رو نام ببرم و همچنین دانمارک. حالا از گروه اول هلند صعود کرد، از گروه دوم اوکراین صعود کرد، گروه سوم پرتغال، گروه چهارم فرانسه، گروه پنجم انگلستان و لهستان، گروه ششم ایتالیا، گروه هفتم صربستان و گروه هشتم سوئد و کرواسی. تیم دیگه ای که به عنوان بهترین تیم دوم گروه هشت کنه انتخاب شدن عبارتند از ترکیه و چک، جمهوری چک، اسپانیا، اسلوواکی، نروژ و سوئیس. طبق اهمیت و ارزشی که تیم‌ها دارن، سه تیم ترکیه و چک و اسپانیا سه تا حریف مقابلشون رو برای بازی رخت برگشت انتخاب میکنن و این قرعه کشی در روز جمعه انجام میشه و بازی رخت برگشت در ماه نوامبر. از آسیا بحرین تونست در رخت برگشت با زدن گل بیشتر در خانه حریف ازبکستان رو حذف کنه و بازی رخت بازی 0-0 در ازبکستان بود. در بازی برگشت بازی 1-1 انجام شد با اینکه ازبکستان دو تا ضربه به تیر میزنه و به این ترتیب ازبک ها نیز حذف شدن. حال بحرین مونه تیر پنجم آسیا احتمال زیاد با ترینیداد و توباگو بازی میکنه. در قاره آفریقا هم پنج تیمی که بالا اومدن عبارتن از تونس، ساحل آج، آنگولا، غنا و توگو. جالب قدرت همیشگی حذف شدن. مراکش در واقع تیم بود که در گروه تونس قرار داشت و حذف شد. نیجریه به همچنین، کامرون به همچنین، آفریقای جنوبی و مصر. در حال حاضر 26 تا تیم انتخاب شدن و رقابت در 6 تا تیم آخر مونده که 3 تاش از اروپا میان، یکیش برنده تیم پنجم هست از آمریکای جنوبی با استرالیا و دیگری هم بحرین و ترینیداد و توباگو و تیم آخرم که خودتون آلمان هست. و به این ترتیب 3 تیم آماده پیکار نهایی هستند در ماه جولای آینده در کشور آلمان. حالا ما از خبرهای این هفته شما را تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. علیزی از کالیفرنیا.